سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژک فر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر تکرار برنامه مایکروفون از شما را با شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرها. اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از 10 ولایت افغانستان واکنش های جدی را در قبال داشته. اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کرده و حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون عنوان کرده. نای نهاد حامی رسانه ها و آزادی بیان در اعلامیه گفته که هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات علیه بشریت و وضع محدودیت های بیشتر بر آموزش دختران است. کمیته حمایت از خبرنگاران CPJ نیز این اقدام طالبان را نکوهش کرده و افزایش بی سابقه در سانسور توصیف کرده، گفته که ممنوعیت اینترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، یک منبع آگاه در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان با والیان در قندهار اتخاذ شده و در سایر ولایات افغانستان از جمله کابل هم تطبیق خواهد شد. عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دو جانبه امضا کردند. دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه گفت که بر اساس این توافقنامه دفاعی با عربستان سعودی، هر گونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد. امضای این پیمان دفاعی فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیبش هند صاحب سلاح هسته‌ای صورت گرفته. رندیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند امروز در شبکه ایکس نوشته که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه‌ای خود ارزیابی می کند. یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، می گوید که آزمایش های لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه نشان می دهد که شوهرش در زندان مسموم شده بود. یولیا ناوالنایا در ویدیویی که روز چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد گفته که حامیان همسرش نمونه‌های بیولوژیکی را از او به دست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کردند. الکسی ناوالنی زمانی که در ماه جنوری 2021 پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگش در عقب میله‌های زندان به سر برد. وزیر محیط زیست هنگری میگوید کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوختهای فسیلی روسیه سریعتر از موعد پلان شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنیکو رایس امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت هنگری یکی از معدود کشورهای مهاد به خشکی در منطقه است و موضع این کشور همیشه توسط امنیت انرژی هنگری هدایت می شود. و در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوور آسیا، افغانستان و سریلانکا به میدان می روند. این مسابقه 7 شام به وقت افغانستان در استادیوم کرکت ابوظبی آغاز می شود.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده SMS فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگوره زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خلاص پیام ما نشد که بسیار زیاد دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر مایکروفون شما خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، امروز روز بین المللی مسئولیت مریضان است و امسال از این روز تحت عنوان مسئولیت برای هر کودک تازه تولد شده در سطح جهان تدیل می شود. این روز در سال 2019 میلادی از سوی سازمان صحی جهان یا WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان یا WHO و کلستر صحی جهان که در ماه جون سال جاری منتشر شد، بیماری های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته و سازمان بین‌المللی World Vision روی نقش مهم واکسین ها در جلوگیری از انتشار این بیماری ها تاکید کرده. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز هم از بین نرفته و کمپاین واکسینی آن جریان دارد، اما تغییر در شیوه تطبیق این کمپاین از خانه به خانه و محل به محل باعث آن شده تا شمار از کودکان افغان از این واکسین مهم و حیاتی، یعنی از واکسین پولیو، محروم باقی بمانند. در این برنامه در موردی که کودکان تازه متولد و مادرانشان در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند، برای کودکان تازه متولد باید چه خدمات ابتدایی صحی ارائه شود و موضوعات دیگر صحبت خواهیم کرد و از دکتران متخصص هم در مورد خواهیم شنید. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش همکارم.
واکسین است سو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
این نخستین جمله و پیام اساسی است که در کارت واکسین کودکان در افغانستان نوشته شده است. فریده باشنده شهر کابل که دختر 7 روزه اش را در آغوش دارد و این پیام را خوانده، میگوید تلاش میکند تا دخترش را بر اساس هدایت های درج شده در کارت واکسین به موقع واکسین کند.
اما روزی که چه لرم پیدا شده زن واکسین چیدی؟
دخترم 7 روز پیش به دنیا آمد. واکسین ها در شفاخانه برایش تطبیق شد. کارت زرد رنگ هم به من دادن که باید واکسین ها را در وقت تعیین شده انجام دهم. تلاش میکنم همه واکسین ها را به موقع انجام دهم، زیرا واکسین بسیار مفید است.
کوچه واکسین درخشده.
اما عاقله باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که 3 روز قبل نواسه اش در خانه متولد شده، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نه برایش کارت واکسین گرفته و نه در این باره معلومات دارد.
در این روز که چی مسته میشه به کور که تروس هم واکسین ورته ندی کردی.
3 روز میشود که نواسه هم به دنیا آمده، اما هنوز واکسین نکردیم. پدرش چند بار گفته کارت بگیریم تا واکسین کنیم، اما هنوز فرصت نشده. نوزاد بسیار بیقرار است و گریه میکند. بعدا واکسین را انجام میده.
کارمندان صحی تطبیق واکسین را برای وقایه کودکان از بیماری ها و تامین مسئولیتشان بسیار با اهمیت می دانند. دکتر اجمل پردیس متخصص واکسیناسیون در این باره به رادیو آزادی گفت:
در شری ناروغی، نمونیا، پولیو، جبه یا دیفتیریا،
بیماری های سرخکان، نومینیا، پولیو، دیپیتریس یا سرفه، سینه بغل، بیماری های هستند که می توان از آنها با تطبیق واکسین جلوگیری کرد. بیایید به کودکانتان این هدیه را بدهید تا از این بیماری ها محفوظ بمانند.
سینو باور کرده سر دقیقی مخنی ولکیگی.
و افزود که بر اساس معلومات موجود به زودی در افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز خواهد شد و از خانواده ها خواست تا این واکسین را بر کودکانشان تطبیق کنند. گزارش سازمان جهانی صحت WHO و کلستر صحی جهان در ماه جون سال جاری نشان می‌دهد که بیماری‌های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. در همان زمان سازمان بین‌المللی World Vision بر نقش مهم واکسین در جلوگیری از انتشار این بیماری‌ها تأکید کرده بود. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز به صفر نرسیده است و کمپاین واکسین آن در جریان است. اما تغییر نحوه کمپاین از خانه به خانه به محل به محل باعث شده که برخی کودکان از واکسین محروم بمانند. 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران است. شعار امسال این روز چنین است که مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک. این روز در سال 2019 سوی سازمان جهانی صحت WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران است.
شنوندگان عزیز، شنیدید که امروز روز بین‌المللی مسئولیت بیماران است. شما برنامه مایکروفون شما را میشنوین که در این برنامه در مورد ای که شما در محل و منطقه خود آیا به دکتر و دوا دسترسی دارین اختصاص یافته. همین لحظه یک زن فعال اجتماعی در مسائل تعلیم و تربیه را از شهر کابل با خود داریم و از اونا بیشتر میشنویم. سلام، به این برنامه خوش آمدین. لطفاً بگوین که در محل و منطقه شما وضعیت خدمات صحی چگونه است؟
سلام، درود خدمت شما و همچنان از شنوندگان عزیز که در رادیو گوش میدن. امیدوارستم همگی دارای صحت کامل باشن. تشکر از اینکه موقع دادین. والا به نظر ما محدودیت هایی که امروز بر زنان افغانستان تعمیل می شود و در بخش صحت به خصوص نه تنها خلاف حقوق بشر و کرامت انسانی است، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی بسیار سنگین هم دارد. این محدودیت ها زنان را از آموزش و کار، آزادی، رفت آمد خود دور ساخته بود، اما فعلا به کوچکترین نیازها و ضروریات اساسیشان هم نمیتونن که به خوبی برن نزد دکتر، و اصلا دکترها خیلی محدود شده. در شبخانه هایی که ما مراجعه میکنیم در حدود 5-6 دکتر در یک شبخانه بزرگ است که این محدودیت ها باعث شده زنها بیشتر دچار مشکلات شوند. حتی یک متاسفانه یک شبخانه نسای اولادی که من خودم چشم دید خود دیدم، زنها بسیار به وضعیت خراب بودند در اوجه، و دکتران کمبود دکتر باعث شده بود نشوه به اونا رسیدگی نشوه، اجازه ندادن، اجازه برشان داده نمیشد که تا صدای خود بلند بکشن، از شدت درد صدایشان هم اجازه نبود، میگفتن که این گناست، نباید صدا بلند شوه، دکترها را محکوم میکردن به یک مریضا صدایش نمیشوه.
بله ببخشین، ببخشین که صحبت شما را قطع هم کردم. ببخشین، در حالی که در 4 سال گذشته یک دکتر زن از پانتونهای افغانستان فارغ نشده و دخترها و زنهای افغان از آموزش در اینستیتوت های طبی هم منع شدند، شما به حیث یک زن تأثیر این محدودیت چه قسم تجربه میکنین و چگونه ارزیابی میکنین؟
این سیاست ها نوع فشار روانی و سرکوب جمعی است که هدفش ایجاد ترس و درماندگی در زنان و در کل جامعه می باشد. وقت زن حتی در شفاخانه اجازه نداره صدای خود را در لحظه درد بلند کنه، یا وقتی که نمیتونه بدون محرم به یک شفاخانه بره، ای باعث میشه که زنها بیشتر سرکوب شوند، بیشتر محدود شوند و حتی از درد و همو مریضی هایی که دارن جان خود از دست بدن. این وضعیت خیلی دردناک است که ما میبینیم دیگه، نمیفهم که آینده از این چی میشه، چون هیچ ارگان، هیچ کسی توجه نداره، تمام درهای پانتونا دانشگاه بروی خانما بستد، همین مقدار دکترایی که فعلا هست وقتشان تمام میشه و دیگه دکتر زن وجود نخواهد داشت.
بسیار ببخشید، مشوره شما به حیث یک زن، یک خانم، به سایر زنها و دخترای افغان که متاسفانه بیمار میشن در همچو وضعیت چی است؟
خب واقعیتی است که زنان افغانستان با وجود همه این محدودیت ها همچنان استادن، صدا بلند میکنن و نمیخواهند خاموش شوند. این نشان میده که اراده و مقاومت زنان از هر محدودیت قوی تر است. میتونند که به یک نوع خود برسانند به یک جای، مثلا همین درسای آنلاین بود و درسای زیاد موضوعات بود که پنهانی تدریس میشد به خانما، اما متاسفانه امی موضوع نت که ایجاد شده که قطع میشه یا یک مشکل دیگه شده که ما نمیتونن زنا ادامه تحصیل بتن، و او زنایی که مشکل دارند اما قسم هیچ چاره ندارن دیگه، پیشوی ما از بین میرن، مثل که زلزله کنه را شما شاید هستین، به خاطر که نمرم در جانشان دست نزدن، اونا جان خود از دست دادن، در زیر خاک و امار کفتیده بود جان دادن، کسی نبود که اونا را نجات بده. این همش مشکلات است که به زنها ایجاد میشه و تمام زنها دچار مشکلات روانی زیاد شدن، اصلا نمیتونن زندگی عادی داشته باشن.
شما چشم دیدتان از کلینیک های موجود سی لطفا بگوین که آیا در کلینیک ها دوا وجود داره برای بیماری ها در منطقی که شما زندگی میکنین یا نه؟
نه خیر، متاسفانه وجود نداره، و یک تیم خانما از پولیو بود که میخواستن برای طفلا پولیو بتن، مانعشان همی یک گروه طالبان شد در منطقه خود ما، البته در اونجایی که زندگی میکردیم، که این بیخی چشم دید ما بود که دلیل شپرسان کردن که خو قدری پولیو واکسین است که به خاطر حیات طفل لازم است که ما ایره باید باش تطبیق کنیم. امو گروه گفتن که نخیری به خاطر از این است برازیست که اینا در آینده یک شخص عیاش تربیه شوند، یک انسان بد در جامعه عوضبات یعنی بار بیند. این به او دلیل است باید من شود تطبیق نشه. باز اونا امو اجازه کارت که داشتن از امو خود طالبای کلانش او را نشان دادن، بعد از او اجازه دادن، اما بسیار به وضعیت بد برخورد میکردن امروی امو تیم واکسین. بگه در کلینیکای ای جایام زنها را اصلا بدون محرم اجازه نمیتن. ما شاهد هستیم که زنها در وضعیت بد در شفخانه، چون مردا نمی باشن در خانه مصروفیت می داشته باشن، مراجعه میکنن اجازه داخل شدن ندارن. میگه باید امروی شما محرم باشه، خدا کنه که هرچ قالتشان بدان باشه و ای امطور تطبیق میشه این قانون، تا ای که زنا مجبور میشن از بیرون یک مرد امروی خود برش پول بتن که بر چند لحظه نقش محرم بازی کنه تا داخل شبخانه اجازه بتن. ایره ما چشمگیر خود دیدیم که این آلت است.
ببخشین، طوری که شما گفتین در صورتی که خانم‌ها نمیتونن به طور آزادانه به کلینیک های سی مراجعه کنن، پس در صورت بیمار شدن به کی مراجعه میکنن؟ چه تدابیر و چه اقدامات را روی دست میگیرن؟
هیچ دیگه امطور پس خانه میرن یا ایست که همه قسم گفتم یک محرم به خود پیدا میکنن تا نزد دکتر برن، و نزد دکتر هم که میرن اگر طالبا حضور داشته باشه باید نزدیک دکتر نشینن، بسیار از دور صحبت کنن، صدایشان هم بلند نباشه، فقط خوب است که به اشاره صحبت کنن. مشکلات به حد زیاد است، یعنی آل دهی روزا اتا در مدارس گفته شده که زنا در جمع خود باید قرائت بلند نکنن قرآن کریمه، قرآن کریمه با آواز بلند قرائت نکنن، الله اکبر با صدای بلند نگوین در جمع خود زنا، تا هیاد است. دیگه قابل تحلیل نیست که چرا این کار میکنن، هدفشون از این کارا چی است؟
بله.
نمیفهمم.
بله، بسیار تشکر از شما از اینکه در این برنامه سهم گرفتین و نظرتان و معلوماتتان با سایر شنونده های رادیو آزادی شریک ساختین. خانم پروین طوفان، مدافع حقوق زنان، فعال و تحلیلگر مسائل تعلیم و تربیت، هم با خود در خط تلفن داریم. خانم پروین طوفان، به این برنامه خودتان و برنامه میکروفون شما خوش آمدین.
شکر، خوش باشین. سلام، ادب دارم خدمت شما.
خانم طوفان، طوری که شنیدن امروز روز بین المللی مسئولیت مریضاست و امروز از این روز تحت عنوان مسئولیت برای هر کودک تازه تولد شده در افغانستان و جهان تجلیل میشه. اگر خانم طوفان از شما بپرسم که در افغانستان چقدر زمینه ارائه خدمات صحی برای کودکای تازه تولد شده فراهم است؟ بله، بفرمایید.
ما صدای مهمان گرامی را هم شنیدم، با مفصل اونا صحبت کردم. شرایطی که در افغانستان هست بسیار شرایط سخت و دشوار در افغانستان وجود دارد. ما تنها شهرهایی را که در پایتخت یا در مراکز وجود مرکز وجود داره ما رو در نظر نمیگیریم. باور کنید آقای همایون که ما در قریه ها، در ولسوالی ها، در جاهای دوردست که دور از کلینیک و شفاخانه ها هستند، هیچ خانم زنان و اطفال مسئولیت ندارند در شرایط زندگی، در شرایط وقتی که مریض میشن، زمانی که شاید هیچ مراجع نکنند، وضعیت از اونا بسیار خراب است و فعلا در شرایط فعلی که در افغانستان آمده هنوز هم بحرانی تر و سخت‌تر شده.
پس وضعیت کودکا که طور است، در مجموع وضعیت ارائه خدمات صحی و دسترسی به دکتر و دوا در محل و منطقه شما چگونه است؟ اگر من اشتباه نکنم شما در ولایت هرات زندگی میکنین، بله؟
من در ولایت هرات زندگی میکنم. یک مدتی من در یک ولسوالی خیلی دور افتاده در ولسوالی گلران هرات، من در یک مرکز بخش صحی در بخش ساعت روان کار میکردم. در از اونجا مراجعینی که در کلینیک ها مراجع می کردن بسیار زیاد بود. مراجعین از اونا بیشتر از اونا زنا و اطفال بودن، یک مؤسسه او را پیش می برد و تمویل کننده از WHO بود. اما متاسفانه در از این مدت 2 ماه، 3 ماه، 5 کلینیک را که WHO تمویل می کردن او بسته شد. من خود من اما تو عذاب و وجدان دارم که میگم چرا این مردم که 3 ساعت یعنی از ولسوالی گلدان تا شهر هرات 3 ساعت فاصله، نه زن حامله را رسانده میتونن، نه طفلی که وضعیت از او وخیم باشه او را به دکتر رسانده میتونن، وضعیت در از اون منطقه با بودن همین کلینیک با مردم رویه می دادن، خدمات درست ارائه می شد، دارو دواز و فریمان بود، خوب خدمات مردم راضی بود. اما متاسفانه 3 ماه می شه که کلینیک بسته شده. من ای فهم که مردم در چی وضعیت قرار دارن. مراجعین از اونا بیشترین مراجعین از اونا خانم ها بودن و اطفال بودن. یعنی در روزی که مراجع می کردن، یعنی در بخش خود مکتب بخش ساعت کار می کردم، اگر در ماه ما گزارش می دادیم 40-45 نفر، در بین از اینا 5 تا یا 6 تا مرد بود، تقریبا 30-35 نفر از اینا زنان بود به بخش صحت روان. اینا مراجع می کردن از لحاظ روحی، ضرورت داشتن که مشوره بگیرن در زندگی، در مشکلاتی را که پیش میان و یا به دکتر اونا را ریفر داده شود که نال دارو دوای بخش دکتر اعصاب ضرورت داره. در مجموع اگر بگویم وضعیت صحی در ولسوالیا بسیار کم رنگ است، بسیار محدود شده. حتی موضوع دکتر و بخش زنان میاییم، ما به بخش شفاخانه اوزوی 60% هرات که هست، ببینیم به هر بخشی که ما مراجع کنیم دکتر داخله از مرد، بخش صحت از مرد، بخش ارتوپیدی از مرد، دکتر دندان از زن، چی رقم اینا ترجیح میدن که شما مثلا به حساب ما زنا رو میگن با محرم بیان، زنا رو میگن که مثلا صدا خور بلند نکنن، در حالی که وقتی که یک دکتر، یک زن پیش دکتر مرد مراجعه کنه مجبور فشار از دیده شه، مجبوره که مثلا اگر تکلیف گوش و چشم داشته باشه به صورت از و به دست از و زده میشه. خب دیده ما چی رقم میتونیم که ما بگوییم که خدمات صحی درسته؟ اصلا ما سخت ضرورت داریم، به دکتر زن ضرورت داریم، به قابله زن ضرورت داریم، به نرس زن ضرورت داریم. وضعیت در افغانستان خیلی بحرانی، در گذشته هم بود. ما کمبود دکتر زن داشتیم، کمبود قابله داشتیم، کمبود نرس داشتیم، اما متاسفانه 2 برابر از حال ما داریم. چون در گذشته در ولسوالی ها قریه ها ناامن بود، مردم دسترسی نداشت، کلینیک نبود، رفت آمد نمیکرد. اما حالی که هست، امنیت هست، مردم رفت آمد داره، مردم ضرورت به کلینیک داره، اما متاسفانه کمبود دکتر داریم، کمبود نرس و قابله داریم که این هنوز هم یک مشکل بسیار زیاده داره در از یک قسمت.
بله خانم طوفان، حاکمان فعلی افغانستان هم به یقین که خواهر، مادر و زن دارن و مطمئنن که خانم ها مادرانشان و زنانشان متاسفانه مثل هر انسان دیگه بیمار میشن. اینطور واقعی نشده که شما از خود از اونا پرسان کنین، از حاکما، از کسایی که مسئولین محلی هستن، که اونا چی میکنن در همچون موارد با مادر و خواهر و زن بیمار خود؟
این سوال به میان میاد که زمانی که خانم از اینا مریض میشن پیش دکتر میرن کجا برن؟ خواهر از اینا مریض میشن کجا برن؟ من خود مگاه وقت همه تو فکر میکنم، میگم همه تو به ذهنم میاد که نی دکترها و قابله ها کلی که تصمیم بگیرن، از زمانی از فامیلا و اقارب امارات کسی میاد، خانم ها از اینا اصلا دیده نشود، اصلا نبینه، به خاطر از اینکه مشکل رو که برمیخورن برن به خانه قصه کنن و بگوین که ما همچه با همچه مشکل برخوردیم. وقتی که شما را مکاتب بسته کردین، پنتونا را بسته کردین، دکتر درس نخونه، قابله درس نخونه، نرس درس نخونه، پس ما با کجا مراجعه کنیم؟ اونا هم اجازه نمیدن که دکترهای مرد برن. پس مشکل افغانستان چی میشه؟ با این کسایی که مثلا در رأس قرار دارن ما هیچ وقت موفق نمیشیم که اونا ببینیم یا صحبت کنیم، یا اجازه نمیدن اصلا ملاقات رو با خانمها، اونا ترجیح نمیدن صحبت نمیدن. اگر بخوای با کسی گپ بزنین میگه صلاحیت ما نیست که مثلا با همو خوردی کسایی که پایین رتبه باشن با اونا اگر صحبت بکنین میگه هم رز بلند جای ما. نمیفهمیم که در رأس کیها مانع از این موضوع میشه، کیها مانع میشن که خانم ها درس نخوانند، به خانه نشین شنن. این یک معضله خیلی بزرگیه که برای 5 سال بعد و 10 سال بعد ما دچار یک مشکلات بسیار بزرگ میشیم در افغانستان.
با سپاس از شما محترمه پروین طوفان، مدافع حقوق زنان، فعال و تحلیلگر مسائل تعلیم و تربیه از ولایت هرات، که در این برنامه مایکروفون شما سهم گرفتین. شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و از شما شنونده های عزیز خواهیم شنید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را مشنوین که به وضعیت خدمات صحی در افغانستان و ای که شما چقدر به دوا و دکتر دسترسی دارین اختصاص یافته. خانم نسیمه جامی، باشنده شهر هرات، ممنون و سپاس از شما که در این برنامه مایکروفون شما سهم گرفتین. خانم جامی، لطفاً بگوین که وضعیت خدمات صحی در محل و منطقه که شما زندگی میکنین چگونه است؟
سلام، وقت بخیر. خدمات صحی در منطقه ما واقعا دشوار و معدود هست. قبلا کلینیکا و مراکز صحی وجود داشت، بیشتر بود، ولی متاسفانه در 4 سال اخیر بیشتر نهادها نظر به محدودیت ها، نظر به نبود امکانات، نبود پرسونل، مراکز صحی بسته کردن و فقط در منطقه ما یک مرکز صحی وجود داره. با وجودی که بیشتر از 3-4 هزار فامیل هست، یک مرکز صحی نمیتونه، گنجایشی را نداره که بتونه به همه مریضا رسیدگی بکنه. ما همین چند روز گذشته شاهد ازی بودیم که یک خانم بود، طفلک از اون مریض بود، وقتی به مرکز صحی برد، به کلینیک برد، کلینیک امو تایم کاری از او از 8 صبح شروع میشد تا به 12، ولی بعد از ظهر کلن خدمات بسته کرده بودن و او طفلگ از او واقعا مریض بود. وقتی به اونجا مراجعه کردن اصلا طفلگ از او ندیدن، گفتن تایم کاری ما ختم شده، ما دیگه مریض دیدن نمیتونه و او مجبور شد که امو طفل خور به کلینیکای شخصی با هزینه بسیار انگفت تداوی بکنه و این مشکلاتی هست که و همچنان مشکلات رفت آمد زیاد وجود داره، چون او کلینیک و مرکز صحی از ساحه کمی دور هست، به یک منطقه قرار گرفته که باید چندین نواحی بتونه از او استفاده بکنه و این واقعا دشوار است، هم برای زن و هم برای اطفال.
خانم جامی، آیا در منطقه شما دکتر زن وجود داره؟ چون در 4 سال گذشته حتی یک دکتر زن هم از پوهنتون‌های افغانستان فارغ نشده و آموزش دختران و زنان افغان هم در اینستیتوت‌های طبی ممنوع شده. به عقیده شما، به حیث یک زن، این محدودیت‌ها چه مشکلات را در زمینه ارائه خدمات صحی در افغانستان به وجود آورده؟
فانه تعداد دکتران زن در منطقه ما بسیار کم است یا گاهی حتی وجود ندارد. نه تنها در منطقه ما، در که در سایر مناطق دیگر هم این مشکل هست و یک از بزرگترین مشکلات برای زنان هست، چون بسیار از زنان دوست ندارند که نزد دکتر مرد تداوی بشن و از جایی که تقریبا 4 سال میشه که هیچ زنی فارغ التحصیل نشده، مخصوصا در رشته طب، و این باعث شده که مشکل روز به روز افزایش پیدا بکنه. مراقبت صورت نمیگیره، مخصوصا مادران باردار، زنان، کودکان، تمام از اینا مریضی ها از اینا دیر تشخیص داده میشه و این باعث میشه که همون منجر به مرگ ختم بشه. متاسفانه در همین منطقه ما، در همین ما شاهد 3 فوت زنا بودیم که همگی اینا بر اثر حمله قلبی نیمه های شب به اون رخ داده، نه دکتر مرد بوده نه دکتر زن، خو اصلا پیدا نشده و باعث ازی شده که اونا دیر به شفاخانه برسه و در نیمه را فوت بکنن. حتی به خاطر یک پیچگاری، به خاطر یک سیروم یا هر دوای دیگه که باشه، چون هیچ دکتر زن یا نرس وجود نداره، امو افراد امو فامیل دروازه تک تک همسایه‌ها رو میزنن که آی کدام زن هست که بتونه کمک بکنه، آی کدام نرس، کدام پرستار، کدام دکتر زن، اگر کسی سراغ داشته باشه از همسایه‌ها کسی باشه، که متاسفانه یک مشکل بسیار جدی هست و ما هر روز شاهد ازی هستیم، هر روز ما شاهد مرگ میر کودکان و زنان هستیم و هیچ رسیدگی صورت نمیگیره.
خانم جامی، در منطقه شما زنانی که مریض میشن نزد کی مراجعه میکنن و چگونه تداوی میشن؟
امروز وقت زنان مریض میشن، البته اگر خوششانس باشن میتونن نزد دکتر زن برن، اگر دکتر زن در شهر وجود داشته باشه، در منطقه ما بوده باشه، ولی بیشتر اون به خاطر تداوی مجبورن که نزد دکتر مرد برن و یک تعداد بدون مجوز دکتر اونو به داروخانه میرن و از اونجا دوا میگیرن. یک تعدادن به تعداد زیادی هم به درمان های سنتی رو آوردن و از طریق روش های سنتی اونا مریضی ها درمان میکنن. دیگر چون دکتر زن اصلا وجود نداره، تداوی واقعا ناقصه، حتی بعضی بیماری ها به موقع درمان نمیشه و این باعث میشه که بیشتر مریضی ها شدیدتر باشه، انتشار پیدا بکنه و حتی باعث میشه که جان زن ها و کودکان به خطر بیفته. ما تعداد از دوستای ما همی هفته قبل چون در داخل شهر ما دکتر متخصص وجود نداشت. دکترها بودن قبلا، خود شما وضعیت شرایط میبینید که در 4 سال گذشته مهاجرت کردن رفتن، مجبور شدن خاطر تداوی خود به مرکز برن، به کابل برن و در اونجا با هزینه بسیار گفته مریضی خود تداوی بکنن.
خانم جمی، آیا در منطقه شما به ادویه لازم دسترسی وجود داره؟ به نظر شما کیفیت دواهایی را که از دواخانه ها خریداری میکنین و دواهایی که در کلینیک های سی موجود است چطور است؟
دسترسی به داروها واقعا محدود هست. هرچند امروز ما میبینیم مردم ما شاهده که دواخانه ها در کوچه پس کوچه های هر شهر ما میبینیم در افغانستان وجود داره، اما دوای با کیفیت نیست. اکثرا دوای از اونها دوای بی کیفیته. حتی بعضی دواها تاریخ مصرف اینا گذشته تقلبیه و بعضی وقتا تا نوع معدودی از موجود داره، بسیار اندک است و این موضوع باعث میشه که بسیار از بیماری ها به خوبی درمان نمیشه، سلامت مردم واقعا به خطر میفته. کیفیت دوا واقعا نگران کننده است، مخصوصا برای زنان باردار، برای کودک ها که نیاز به دارو و مراقبت جدی دارن. ما همی پیشتر هم گفتم که وقتی که در این منطقه ما یک خانم طفلک که مریض بود، حتی وقتی به شفاخانه مرکزی شهر برد، اونجا فقط برای از یک نقصه دادن و هیچ گونه دوایی برای از او ندادن، چون گفتن ما دوا نداره. مجبور است که امو مریض و فامیل از خود یا از پول شخصی خود بر از دیگر داروخانه ها دوا بگیره، یا یک تعداد دکترای هستن متاسفانه که امو با یک تعداد دواخانه ها سازگار هم و اونا امو دوای بیکفیت خود به مریض تزویج میکنن و یه واقعا نگران کننده است.
خانم جمی، با در نظر داشت تجربه خودتان به حیث یک زن، مشوره شما به حیث یک زن به سایر خواهرانتان که بیمار میشن چیست؟
به عنوان یک زن توصیه‌ام به خواهرایی است که سلامتی خود جدی بگیرن و ارزش قائل باشن. اگر امکان داره به مراکز سی مراجعه بکنن، پیش دکتر زن برای معالجه برن. اگر امکان هم نیست میتونن که پیش دکتر مرد برای درمان برن. البته پیش از مراجعه میتونن که اطلاعات کامل از دارو و درمان داشته باشن و در صورت امکان با کسایی که تجربه دارن میتونن مشورت بکنن. و بهداشت شخصی و مراقبت از کودکان و خانواده اهمیت زیاد داره و گذشته از این مهمتر از همه ما باید صدای خدا بلند بکنیم برای دسترسی به خدمات صحی بهتر و حضور دکتران زن، چون بدون دکتر زن سلامت جامعه و زنان واقعا آسیب میبینه و امیدوار هستیم که هر چیز زودتر ما شاهد زنان متخصص در کشور خود باشیم و امیدوار هستیم که دیگر مردم ما، زنان ما، کودکان ما، مریضان ما برای درمان به کشورهای همسایه نرن.
با سپاس از شما خانم نسیمه جامی، باشنده شهر هرات، که در برنامه مایکروفون شما سهم گرفتین. شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین که با وضعیت خدمات صحی در افغانستان و ای که چقدر دسترسی به دکتر و کلینیک های صحی و همچنان ادویه لازم موجود است اختصاص یافته. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوید که به بهانه روز بین المللی مسئولیت مریضان برای بحث در مورد این که آیا شما در محل و منطقه تان به دکتر و دوا دسترسی دارید و ای که کودکان تازه متولد شده و مادران آنها در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند اختصاص یافته. حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنونده های عزیز از طریق واتساپ به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما در کابل زندگی میکنیم، با بعضی امراض های عادی دوا و دکتر هست،
اما بعضی امراضای دیگه هست که مردم به خارج میرن. دوای درست اگر باشه به پاکستان و ایران مردم، به ایران و هندوستان چه بگنه مردم. دوا 30% کیفیت داره، دکتر خوب است.
سلام علیکم، در زده رادیو در خبرونی طول وریدون که سلامونه بایم. در کندر ولایت در غسان پولسوالی که در شو گودر پسیمه که یوا دانه در زاری والا دکتر ناری نسته او شزینه دکتران خود مرد خبری سیمه دانسته، یوا دانه در بیبان سرازی اون در طالبان بیبانگی و بانگسته که خواهن بود سرای انووز دوالا و داغه دکتری تا ناستی شزینه دکتر خواهد مریضان گوری خپل خاون چې دی هغه هم دالته وسره وسیر نو ما ځې گزارې والا دی د نږدې مجلس سره کړی دی، بانډار مو سره کړی دی، ماته ویلي چې زما د کور ګزاره نه پکېږي. اوس طالبان موږ ته اجازه راکړه زه به خپله خواري او غریبي ورسره کوم، نو هغه د کور والا هغه باندې خپله ډاکټري کوي. نو بس نو څنګه وکړم، د علاقې خدمت دی، د سیمې خدمت دی، زه مجبور یم ډېر هلته پایبندې دا باندې ایښې ده چې تاسو سره به خپل خاون در سره یې که چیرې هغه نه وي بیا ته وظیفه نه شې اجرا کولی.
دسترسی به دکتر و دوا در کابل کار آسانی هست، ولی در کنار آسانی بعض اوقات دشواری های خود را هم دارد، چون رفتن به دکتر و خریداری دوا به پول گزاف ضرورت دارد. ولی در شرایط کنونی رفتن به دکتر و خریداری بعض از دواها کاری سختی هست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه سالی محمد حیران د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ولاکون اینمې اړیکه درسره نیولې ده او زما وازادي راډیو ته دا پیغام دی. صورت پنج چې زموږ له څه امکانات د دوا او د ډاکټر کېږي، ځکه چې موږ ډېر په صحرا منډکه کې نه یو او ډاکټر و دوا ته هم لاسرسی کېږي. خو په هر صورت پنج داسې کسانان شته، داسې وړونه شته چې هغه ډېر لرې دي، لاسرسی نه کېږي، نو له دغه شبکو د لارې څخه ډېر کار اخلي. نو په ډېر درنښت سره د عمارت و مسؤولینو ته زموږ دا پیغام دی چې باید دا انټرنیټي شبکې بندې نه کړي، ځکه چې دا زموږ لپاره ډېره غټه اسانی ده. وسلام.
سلام، روزتان بخیر. باید یادآور شوم که در افغانستان بیش از 90% مردم به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند، چی برسه که به دکتر دوا. و این خیلی یک مسئله مشکل در جامعه ماست. مثل که من خودم قبلا کارمند بودم و خانم معلم بود نظر به مشکلات رفتیم و تا رسالت پدر بودن انجام بدیم ایران، همه چیز خود فروخته به خاطر تحصیل دختران، ادامه تحصیل دختران رفتیم اونجا هم چیز نشد، اجازه اقامت ندادن، باز مجبور شده پس آمدیم، همه چیز خود درست بوده خود فروختیم و کردیم خوردیم ایران و پس آمدیم آواره شدیم. چطور ما یک ماموری که از دستش کارش گرفته شده باشه و خانمی که از دستش وظیفه‌اش گرفته شده باشه، چطور میتونه که به دکتر دوا دسترسی داشته باشه؟ من یکی از جمله اما اشخاصی هستم که کارم و وظیفه‌ام از دست ما گرفته شده.
سلامون و احترامات میمونید از ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې په ځینو کلینیکونو کې دواګان شته، انو چې کله سړی ورته مراجعه وکړي هغه هم ډېرې محدودې وي، داسې پره دوا نشي ورکولی او ډاکټر ته رسیدګي کولی شو. ډاکټران شته په کلینیکونو کې، خو د دوا مشکل شته، نو د دوا په مورد کې توجه وشي نو ډېره به ښه وي. ژوندي و سلامات اوسئ.
سلام عزیزی ارجمند، کارمنده های و شننده های رادیوی آزادی، سلام علیکم و رحمت الله و برکات و پیام میگذاریم از ولایت غزنی از ولسوالی غوغز. سلام محمد هستی. ما به دواهای دسترسی ذکر رای نهی داریم، خاطر ازی که کلینک های امکانات رای نداره که ما بریم به دست بیاریم. بالاخره اینم دسترسی ما به دکتر.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی می شنوید. بعد از یک وقفه کوتاه برمی گردیم و از محترم دکتر محمود مینپال در مورد این که کودکان تازه متولد شده و مادران آنها در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند می شنویم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
دکتر سب محمود مینپال به این برنامه میکروفون شما خوش آمدین. امروز روز بین المللی مسئولیت مریضان است و از این روز تحت عنوان مسئولیت برای هر کودک تازه تولد شده در جهان تجلیل میشن. دکتر سب مینپال اگر لطف بکنین بگوین که کودکان تازه متولد با مادران آنها در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمات صحی در افغانستان در مجموع شرایط فعلی بسیار محدود است. به شما معلوم است که مملکتی که 45 سال جنگ دیده باشه، تمام انفراستراکچر خراب شده باشه، دیگه یکی از اثرات بسیار عمیقش بالای سکتور صحی هم نباشه. در یکی از گزارشات که از طرف یونیسف و دبلیو‌اچ‌او داده شده، میگن که در افغانستان در هر ماه 24,000 طفل متولد میشه، اما در این جمله 792 خانم میتونه که به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشه، یعنی 3.3%. خب ای به این مانا هم نیسته که بلکل دسترسی نیسته، مانای از ایگه هست که اکثریت مردم ترجیح میدن دولت یک پروسی نرمال فکر میکنن، کوشش میکنن که اگر تا اختلافی نشه یا تا مشکل برخورد نکنن رو به کلینیک ها هم نمیبرن. نگه به این حساب یکی از نگاه کلچر و فرهنگ مردم و دیگه از نگاه دور بودن کلینیک ها و با وقت آمدن به کلینیک ها مردمی مادران و اطفال بسیار زیاد است در مملکت. و دمی سایه باز گفته میشه که در حدود 620 تا 638 مادر در 100,000، 620 تا 638 مادر در 100,000 ولادت جان خود از یک رقم بسیار بسیار بلند است. و مثلا اگر شما را با دیگه مملکت ها مقایسه کنید، مثلا در البانیا با 700,000 ولادت 7 خانم از دست میره، زندگی خود از دست میره، و در انگولا 183 مادر این است که مقایسه میشه. اما در افغانستان 620 تا 638 دیگه خدا کنه که فاضل مطلب کرده باشون.
دکتر سب، برای کودکانی که تازه تولد شدن باید چه خدمات ابتدایی صحی ارائه شود و در مراحل آغازین زندگی کدام نکات صحی مهم است تا مراعات شوند؟
تشکر، سوال خیلی خوب است. اولین کاری که میکنیم ما باید مراقبت فوری نوزاد انجام بدیم. در مراقبت فوری نوزاد اولین چیزی که مهم است خوش کردن طفل است یا خوش کردن نوزاد است بعد از ولادت و گرم نگه داشتن است. دومش که است باید تماس پوست با پوست به مادر صورت بگیرد، یعنی طفل برهنه در بغل مادرش قرار بدیم و این را در حساب به اصطلاح بیش ما میگیم کانگرو کیر. در بعد از او باز بریدن ناف است با وسایل استریل و نگهداری صحیح از ناف است. یعنی مطلبی است که قسمت جدا شده باید درست نگهداری شود تا واور محل مخصوصش بگذاریم و طفل نافش باید به صورت درست باید پارچه گاز و کرکلم به سیوزی بسته کنیم. دیگه بعد از در مرحله دیگه باید ارزیابی تنفس نوزاد بکنیم و رنگ جلد نوزاد، آیا جلد نوزاد رنگش نرمال است، مثلا گلابی است و یا ایست که کبود شده که او یک علامه خطر است. تنفس نوزاد درست است، تنفس کشیده میتونه یا نمیتونه. قدم بعدیش باید آغاز شیر مادر باشه و این شیر مادر باید تا 2 سالگی و در صورت کمبودش باز حداقل تا 6 ماه باید ادامه داشته باشه. و یکی از مشکلات مادرهای مادران در خانه هایشان ایتون فکر میکنن که تا 12 تا 24 سال باید بطف شیر نتیم و موشیر اولیه گره رقم پنیر واره دور ما در نگاه استیوی به نام کلسترول یاد میکنیم و در بطف شیر هسته و باید رفع شد و باید باز از او بره بطف شیر داده شد که یک مفخوری نادرست است و اون شیر اول بطف بسیار ضروری است و در او معافیت طفل به صورت 100% تضمین شده که بالا بره. در مرحله بعدیش اولین واکسینش بر طفل داده میشه یا واکسینشن است. روشی رویش در شروع بعد از تولد مابرش بیشگی پولیو و هپاتایتیس بی را میده. و در صورتی که اگر طفل خونریزی داشته باشه یا انزافش خودیات بره باید با مراکز رسیدگی یا با دفتر یا با قابله در ارتباط باشن و بر از نوع دوای مخصوص که به عنوان فیتامین K است تطبیق میکنن. دیگه مراقبت از چشمای طفل است که چشمای طفل باید پاک نگه داشته باشن. و بعد از او یک ویزیت در روز سوم و یک ویزیت در روز هفتم و یک ویزیت هم در هفته ششم که ما ویزیت های بعد از ولادت میگیم که به اصطلاح تیزین و پوست نتل کیر میشه که یا باید از طرف تیم های سیار قابله ها در صورت کلینیک دور باشه و اگر کلینیک نزدیک باشه باید با وسیله مادر طفل و کلینیک واقف شوه و روز تمام سیستم حیاتی طفل چک میشه.
دکتر صاحب، در افغانستان عده به این عقیده هستند که مادری که تازه طفل تولد کرده باید تا یک مدت طولانی که حتی بعضا گفته میشه که 40 روز حمام نکنه. به عقیده شما این موضوع چقدر از لحاظ طبی درست است؟
برای شما بهتر معلوم است که یکی از ارکان دین مبین اسلام نظافت است و هیچ ممانعتی وجود نداره در صورتی که طفل تولد شود و بعد از مادر تا 40 روز خود نشوید یک بشکنیم مسئله خرافاتی است و تنها مادرهایی که بعد از عملیات کسوشان پیدا میشه بعد از اینا به حساب بعد از توصیه دکتر و شرایط زخمش ما میتونیم توصیه کنیم که روز دوم، روز سوم یا روز چهارم میتونیم غسل کنیم. غیر از هیچ مانعی وجود ندارد. البته پیشتر گفتم که نظافت جز ایمان است و شستن بدن یا غسل هم جز اونمون.
دکتر سیمینپال، آیا کودکان تازه متولد شده در افغانستان و مادرهایشان از مسئولیت غذایی کامل برخوردار هستند؟
سوال شما دو بحث دارم. اول در قسمت طفل هستن یا نوزاد هستن و دوم در قسمت مادر هستن.
بله.
در قسمت اطفال نوزاد، تمام اطفال نوزاد مسئولیت غذایی دارن به استثناء اطفال که مادرهایشان به نسبت یک مریضی نتونن شیر کافی داشته باشند. در غیر از او خداوند سیستم همه جور کرده که وقتی طفل برش میتنه و تو شیران برش نهایت میده. اگر مادر شیر خدا برای طفل منظم و بعد از تولد شروع کنه هیچ ممانعت به حساب مسئولیت غذایی یا کمبودی مسئولیت غذایی در نوزاد پیدا نمیشه. چرا شیر خداوند تعالی به صفت یک غذای مکمل برای طفل تهیه کرده. آمدیم در قسمت مادرها. مادرها در مجموع چون شرایط اقتصادی مملکت اگر ببینیم و شرایط زندگی فامیلار اگر ببینیم من نمیتونم بگویم همه با فقر غذایی مبتلا هستند، اما یک تعداد شاید باشه و برای جلوگیری از این بر ما شما معلوم است که اگر همه غذاهای عادی که بر ما شما در هر خانه موجود است، مثلا حبوبات تا اندازه لبنیات این میناده، اگر منظم مادر بگیره هیچ هم به حساب عدم مسئولیت غذایی یا موجه مبتلا نمیشه.
دکتر صاحب، گرچه شما به این موضوع اشاره کردین، اما در صورتی که مادر غذای کافی خودش نگیره، آیا شیر او از کیفیت لازم برخوردار است تا طفل از او تغذیه کنه و تغذیه شوه؟
طبعا نه، اما بازم برطرف میکنم که برای تولید شیر خداوند تو سیستم نگرفته که باید حتما گوشت بخوره و حتما غذای بسیار فوق‌العاده بخوره. نه، با همین غذای عادی هم ضرورت طفل از طریق شیر مادر پوره میشه.
تشکر. آیا خدمات صحی موجود در افغانستان برای بیمارا به خصوص برای مادران و کودکان به طور درست و به اساس استانداردهای طبی ارائه میشه و یا مشکلات در زمینه وجود داره؟
بازم به سوال ما به دو رقم برسان و بس کنم. یکی به حساب از یکی هست که موجودیت کلینیک ها در منطقه هست و استاندارد بودن کلینیک ها در منطقه هست این فرق میکنن. بعضی جاها کلینیک ها هیچ وجود ندارن یا مثلا در مجموع یک زن اگه بخواد از یک کلینیک مسخانه خود تا کلینیک بره 7-8 ساعت یا 10 ساعت باید پای پیاده بره. سرک خوبش موجود نیست، سیستم ترانسپورتی موجود نیست. دیگه ما گفته میتونیم که در صورتی خوب نیست. اما در جایی که کلینیکا موجود است و در جایی که خدمات سی ارائه میشه روی تا اندازه زیاد هم استاندارد مراعات شده و دولت در این احساس زیاد کوشش میکنه. ما خود ما یک کلینیک بسیار مرترک در ولایت وردگ داریم که همیشه از طرف حکومت هم چک میشه، از طرف ما هم چک میشه و استاندارد WHO در دنیا رواج است و وزارت صحت عامه افغانستان هم و در نظر داشت تمام نقاط هم استاندارد کلینیکای خود عیار میشه و ما هم یکی از جمله کلینیکای یک کلینیک که داریم استاندارد صحیحی بسیار خوب کار میکنیم.
دکتر سب مینپال، برای تداوی بیمارا گرفتن ادویه لازم یک امر ضروری پنداشته میشه و ادویه لازم همیشه از طرف دکترای موظف تجویز میشه. وضعیت ادویه برای تداوی بیمارا به خصوص کودکان در شرایط حاضر در افغانستان چگونه است به عقیده شما؟
در قسمت کنترل از طرف دولت و حساب استانداردهایی که موجود است خوب است و تمام ادویه که در وارد مملکت میشه چک میشه و از طریق بعد از چک از طریق تایید وزارت صحت عامه و فارمسی با بازار عرضه میشه. اما یک چیزی را باید از نظر نندازیم که ما در مملکت خود در دو طرف زیاد سرحدهای باز داریم و ادویه یکی از اقلام تجارتی است که مفاد خوب داره، خصوصا وقتی که به صورت قاچاق وارد مملکت شود و اگر یکان تا زمینتای به کیفیت هم وارد میشه تا اون طریق وارد میشه و اما دولت در مجموع نهات راحت میکنه و بسیار خوب پیش میره.
دکتر سید مینپال، گرچه شما به این موضوع اشاره کردین اما بد نیست که دوباره تکرار بکنیم و کم تاکید روی این مسئله صورت بگیره که وقایه بر مسئولیت نوزادها و کودکا در برابر بیماری ها و واکسین های به موقع و منظم در برابر بیماری های خطرناک دوره کودکی یا طفولیت چقدر مهم است؟
در مجموع اگر ما رعایت اجازه و رعایت وقایه در مراقبت های سی برای طفل از خانه با کلینیک مراعات کنیم آینده طفل بسیار درخشان می باشن. از مراقبت ناف نوزاد گرفته مثلا محافظت در برابر هوا، تهویه درست اتاق، جلوگیری از تماس با افراد مریض خصوصا سرفه و زکام که داشته باشن یا زردی داشته باشن، پرهیز از دود دخانیات و مثلا سگرد بیر نکشند و این خانه و کوشش کنند و پایی های سیستم را استعمال کنند و لاغ سندلی هم باشد که دود نداشته باشند. این هم بسیار مهم است برای این دید کسی و در پالوی ازو اولین چیزی که ما با پیشتر عرض کردم برتان که به طفل بعد از تولد و سه واکسین دفتن داده شده که او بی سی جی است، پولیو است و هپاتایت سی بی است. بی سی جی در مقابل امراضی چون توبرکلوز که در جامعه ما بسیار زیاد شروع داره از این محافظت میکنه طفل، پولیو از فرز جهتفال جلال بیره میکنه در آینده طفل و هپاتایت سی بی هم از زدید ها و همه تو بعد از اون سیستم واکسینیشن طفل را ما پیدا میکنه و در ماه های مختلف از واکسین های مختلف جی پی تی، میزل و پنتاولان از این استفاده میشه که در مسئولیت رشد مسئولیت طفل بسیار کمک میکنه و اگر یک طفل که وقتی مرکب تمامش مکمل گرفته باشه از این مریضی ها در امان میباشه و به صفت یک فرد سالم در آینده در اجتماع تقدیم میشه. در غیر از او اگر یکی از این واکسین ها رو مس میکنه خصوصا در اول روز زندگی خود مثل بی سی جی مقایشه ایست که جامعه توبرکلوز زیاد است، شاید به توبرکلوز مبتلا شود. پولیو نه شما میبینید که افغانستان یکی از مملکت‌هایی است که یکی از دو مملکت است که پولیو رو بسیار زیاد است و هپاتایتس بی هم یک نوع ضروری است و هم در افغانستان زیاد است. پس اگر نمی اصول ایمونیزیشن ما میگیم یا واکسینیشن ما که میگیم اگر این مراد شوه یک طفل در آینده به صفت یک جوان سالم در دیگه اجتماع میشه چی مرد باشه چی زن.
دکتر سید مینپال، طبعا مسئولیت والدین و خانواده ها در صحت و مسئولیت نوزادا یک امر بسیار مهم است، اما مسئولیت حکومت ها در قبال مادران و کودکان که آینده یک مملکت محسوب میشن چی است؟
ارائه خدمات صحی بهتر، ارائه خدمات صحی بهتر به این معنی است که در تمام کلینیک ها باید سیستم سه چیزی که بسیار ضرور است که او عبارت است از مسائل تغذیه است، مسائل وقایه‌ای است که واکسینا میشه، مسائل تداوی است، این باید در هر کلینیک موجود باشه. و اینا کلینیک ها هم نسبت به نفوس دیزاین میشه که مثلا در کجا یک مرکز صحی باشه یا پست باشه، باز یک مرکز صحی سب هلت کلینیک میگیم موضوع باشه، باز در کجا بیزیک هلت کلینیک باشه، در کجا سی یعنی کامپریهنسیف هلت کلینیک باشه که در اوجه ما مریض را یک مفت بفنگا کنه میتنه با باز از او شفاخانه های عوضی و ولایتی. دیگه دلیل ای از مسئولیت های حکومت هست. امروز مردم افغانستان به کمک های صحی زیاد در جمله اشد ضروریات شدند. بخاطر از اینکه شما میفهمید حالات مملکت نسبت تغییرات اقتصادی و نسبت کم شدن کمک های بین‌المللی بسیار زیاد به افت است و سقوط کرده ارائه خدمات صحی. یک پایش ما خواهش ما به صفت یک دکتر از جامعه بین‌المللی هستن که کوشش کنن و بدون نظرداشت مسائل سیاسی در سکتور صحی افغانستان توجه زیاد بکنن و ارائه خدمات صحی را به حد عدمی خود برسن.
با سپاس از شما دکتر سب محمود مینپال که در این برنامه میکروفون شما اشتراک کردین. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمی گردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، شما برنامه میکروفون شما را شنیدید که برای بحث در مورد این که آیا شما در محل و منطقه خود به دکتر و دوا دسترسی دارید اختصاص یافته بود. با سپاس از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده میکروفون شما که باز هم از شما خواهیم شنید، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج رادیوی با گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش دارم.
Oh my.